أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما. خب، مطلبی که فرمودن این بود که ارکان استصحاب عبارت است از الاول القطع به ثبوت شیئن، الثانی الشک فی بقائه، قطع به ثبوت چیزی به تحقق و وجودش، این رکن اول. رکن دوم شک در بقای اون چیز که یا هنوز هم باقی هست یا نیست. البته عرض کردم این دو رکن فقط نیست، ارکان دیگری هم وجود دارد که دیگه در لابلای کلمات استفاده میشه. مثلا یک رکن دیگر این هستش که این شک شک ساری نباشه، یعنی شکی نباشد که از الان بره سرایت بکنند به اصل وقوع. میگه اصلا من شک کردم که از اساسم چنین اتفاقی افتاد یا نیفتاد. خب نه، اگه شک ساری باشه دیگه استصحاب جاری نمیشه، این شک رفت او رو خراب کرد. نه، در استصحاب شک در بقا است نه در حدوث. حدوث کاملا یقینی، جای شکی نداریم، در بقا شک میکنیم. اما در شک ساری اینطور نیست، شک سریان پیدا میکنه میره سراغ حدوث. میگه اصلا بقا سهل، اصلا من نمیدونم از اصلش هم اینطور بود یا نبود. متاسفانه در مسائل اجتماعی ما این رو زیاد مشاهده میکنیم، یه کسی خدای نکرده یه خطایی ازش سر میزنه، یه خلافی مرتکب میشه، ما آدمی هم هست که ما به خوبی میشناختیمش، بعد آدم ها میگن نه این از اصل آدم ناجوری بوده، از اساس این یه عمر داشته فیلم بازی میکرده، این کلکش بود. ای آقا تو قبلش که خبر نداری، این آدمیزاد انسانه. ارسون خواهدتون که جای جال خطاست، ممکنه که باید خودت خطا نمی کنه. خب اینم خطا یک کسیست، ممکنه که یه عمر نماز جماعت میماره، تو مسجد حضور پیدا میکرده، توی هیئت بوده، حالا ظاهر الصلاح بوده، بالاخره ظاهر الصلاح بوده، خیلی خوب. حالا الان کشف میشود که این یه مشکلی برخورده، خدای نکرده یک دزدی کرده، یه خلافی کرده، یه برنامه داشته. بله، البته خب ما میگیم آقا انسان اگر واقعا رابطهش با خدا خیلی محکم باشه، تقواش قوی باشه، نباید به این جور گناهان آلوده بشه. ولی بالاخره انسانه، معصوم که نیست. میگم مگه من و شما اشتباه نداریم؟ مگه من و شما خطا نداریم؟ بله، الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معادیره. این حالا انسان عذر زیاد میاره، اما خب خودش میدونه که گناهان داره. حالا منظور افراد دچار شک ساری میشن، میگه اصلا از اساس همین آدم ناجوری بود، ما نمیدونستیم، نه فقط این جرمش کشف شد که معلوم از قبلم انسان مجرم بود. این واقعا خیلی بی‌تقوایی است، ولی اینقدر هم این بی‌تقوایی رایج شده و معمول شده است که کسی اصلا باورش نمیاد که این بی‌تقوایی باشه. تازه اگر شما این زیر بار نری و قبول نکنی، میگن عجب آدم ساده، مثلا ساده لوحیه، اصلا نمیفهمه، حالیش نمیشه. دقت کنید، شما برای اینکه بگی من زرنگم و باهوشم، شما باید بگی بله بله پیداست، این از اصل آدم خرابی بوده. بگذاریم بر تقدیر، بگذاریم بحث خودمون، حالا گاهی امتداد این بحث های فقهی اصولی که من فنی که داریم تو مسائل اجتماعی هم دیده میشه. اما منظرتون که خب، محضر مبارکتون که برگردیم به بحث. پس ما یه رکنم بگیم همین است که شک ساری نباشد. یه رکن دیگری که اینجا مطرح شد، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. داشتیم از این بحث میکردیم، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. اخباریین اینها میگن آقا تا جایی که شما میخواید که استصحاب بکنید موضوعات خارجیه رو، مثل حیات زید، مثل فرض فرمایید که قیام زید، علم زید، چیزای از این قبیل، اینجا مانعی نداره، قابل پذیرشه. اما اونجا که میخواید حکم رو استصحاب بکنید نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه حکمی که خداوند او رو جعل میکند، اون حکم همیشه هست، تا موضوع باشد حکمم هست، حکم از موضوع تخلفی نمیکند. این الا الابد وجود دارد. بداء با اون مفهوم غلطش که خب نمد خدا مستحیله، از محضرتون که نسخ هم که به حسب حقیقت دفع رفع نیست، یعنی از اول اون حکم زماندار بوده ما خبر نداشتیم، زمانش تمام شده، خب حکمش هم به پایان رسیده، یه امتحان مقطعی بوده قرار بوده صورت بگیره و این کار انجام شده است، نه اینکه حکم ثابت الهی بوده الا اینکه مثلا خدا پشیمون شده باشد العیاذ بالله. خیلی خوب، پس با چنین شرایطی که وجود دارد ما بگیم که تا زمانی که موضوع هست حکم برداشته نمیشه، پس معنا ندارد ما شک بکنیم، مثلا زمینه‌ای برای شک در حکم وجود ندارد، استصحاب حکمی جا ندارد و محل ندارد. و اگر شما بگید نه ما شک کردیم، پس به ناچار یه تغییراتی در موضوع ایجاد شده، برخی ویژگی ها و خصوصیاتش تغییر کرده که شما شک کردید. مثال هم براتون زدیم، مثل صلات جمعه که بگید اون صلات جمعه زمان حضور بود، ما الان داریم از صلات جمعه زمان غیبت بحث میکنیم، پس موضوع تغییر کرده است. حالا که اینطور شد اصلا دیگه نمیشود استصحاب جاری کرد، چون موضوع اون موضوع نیست، یه موضوع تازه ایست، چون خصوصیاتش عوض شده. این خلاصه اشکال که از محضرتون که جلسه قبل هم عرض کردیم. پاسخ جناب آخوند یک کلم است، یعنی شما نگاه نکنید که 7-8 خط اومده، این 7-8 خط یک کلم است. یک کلمه چیه؟ آقا جان ما اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه که میگیم، این اتحاد با نگاه دقیق فلسفی مد نظرمون نیست، با نگاه دقیق عقلی مد نظرمون نیستش، نگاه عرفی، عرفن میگن همونه دیگه، میگن همونه دیگه. حال بنای عرف بر مسامحه هستش، بنای عرف بر مسامحه هست، تو این جزئیات مسامحه میکنه. البته عرف برای خودش دقت دارد، اما دقت عرف دیگه بیش از این نیست، دقت عرف تا همین حد است که اینجور مسائل رو خیلی سخت نمیگیرد. عرض مسائلتون که ما همینقدر برامون کافی هستش. این خلاصه کلامشون هست. حالا عبارات ایشونو بخونیم، عبارات چند خطه ولیکن همین یک کلم است. و یندفع هذا الاشکال، این اشکال مندفع می شود، خودش به خودی خود از بین میره و دفع میشه. به ان الاتحاد فی القضیتین به حسب هما و ان کان مما لا محیص عنه فی جریانه، اتحاد در دو قضیه، قضیه مشکوک و متیقنه، به حسب هما، هما میخورد به موضوع و محمول، موضوع و حکم بفرمایید. عرض محضرتون که به حسب موضوع و محمول، یا به حسب موضوع و بله، حالا چون خودش آخوندم تعبیر کرده به حسب الموضوع و المحمول، یه 7-8 خط قبل گفت به حسب الموضوع و المحمول، اینجا ما موضوع محمول در نظر بگیم، به حسب موضوع و محمول. و ان کان مما لا محیص عنه فی جریانه، اگرچه این اتحاد کانه، یعنی اسمش میشه اتحاد، و این کان الاتحادو، و این کان الاتحادو مما لا محیص عنه فی جریانه، این چیزیست که چاره ای نیست به جز که این باشد، فرار نمیشه کرد از این، مفری ازش نیست، حتما باید باشه در جریان استصحاب، جریانه جریان استصحاب. الا انه شأن چنین است، لما کان الاتحاد به حسب نظر العرف کافیا فی تحققه، از اونجایی که اتحاد به حسب نظر عرف کافی است در تحقق اتحاد، فی تحققه، هایش به اتحاد میخوره، فی تحقق الاتحاد، و فی صدق الحکم به بقای ما شک فی بقائه، همین اتحاد عرفی و اتحاد از نگاه عرف کفایت میکند در این که حکم به بقای مشکوک البقاء صادق باشد، صدق بکند حکم کردن به بقای آن چیزی که شک شده است در بقایش. و کان بعض ما علیه الموضوع من الخصوصیات، و برخی از خصوصیات موضوع، التي یقطع معها به ثبوت الحکم له، در حالت که این خصوصیات بوده اند ما قطع پیدا کرده ایم به ثبوت حکم برای آن موضوع، التي یقطع قطع حاصل می شد معها با اون خصوصیات، یعنی در حالی که این خصوصیات وجود داشتند قطع حاصل شده است، به ثبوت حکم لهوی للموضوع آن مما یعد به نظر العرفی من حالاته، نه به نظر عرفی اینها از حالات موضوع به شمار میرن. میگه آقا زید خوشحاله، زید ناراحته، دقت میکنید؟ میگه خب خوشحال یا ناراحتی اینا حالات زیده، اما زید همون زیده، زید همون زیده، فرقی در زید ایجاد نشده است. که اگر ما گفتیم زید مثلا قائمون، بگیم خب آخه زید خوشحال بود اون موقع الان ناراحته، میگیم باشه حالتاش فرق کرده، چرا تو قیامش داره مثلا؟ یا زید رئیس فلان اداره است، میگه خب وقتی که رئیس بود مثلا فرض کن که خوشحال بود، الان مثلا دیدمش ناراحت بود، نکنه رئیس نیست؟ میگه نه خوشحال ناراحتی چه ربطی به ریاست داره؟ میز ریاست که میگیرن که دیگه ول نمیکنن که دیگه حالا خوشحال ناراحت به هر بدبختی هست اینو نگهش میدارن. عرض خواهدتون که به هر حال اگه بشه زورکی، نشه زیرکی، نشه زارکی، بالاخره هست که به روش های سگانه زورکی، زیرکی، زارکی بالاخره نگرش میدارن، یا با قدرت یا با هوشمندی و یا با ناله و گریه و اینها. یه وزیر رو میخواستن استیضاح بکنن برای که نماینده مجلس گریه کرده بود که نکنه تو رو خدا منو استیضاح نکنه، بذارید بمونم سر کار. این چه وزیر مفلوکی واقعا از کار که عشق ریخته بود. بگذارید برسم خواهد دید که به هر حال این طور هستش که دیگه مرحله آخر حتی به زاری و گریه میفتد طرف. حالا این میگه که این خوشحال ناراحت، زید خوشحال بود زید ناراحته، جناب رئیس خوشحال بود جناب رئیس ناراحته، خب ببینیم آیا کماکان رئیس هست یا نه. میگه نه اینا حالاتشه، موضوع همون موضوعه، موضوع همون موضوعه. عرضم خواهدتون که مما یعد من نظر العرفی من حالات الموضوع و ان کان واقعا من قیودهی و مقبماته، و اگرچه واقعا و عقلا و در نفس الامر این از قیود موضوع و از مقبمات موضوع هم باشد، باشه عرف توجه به این مطلب نداره، عرف اینا را از حالات در نظر میگیرد. خب کان جریان الاستصحاب، این کان چی اینجا؟ کان بنویسید جواب الا انه لما کان الاتحاد. ماشاءالله اخون 4 خط بعد جواب رو آورده. حالا این که چیزی نیست، توی اوائل کفایه اونجا ما دوره هایی که حالا جلد اول رو مثلا تدریس میکردیم اونجا به دوستان عرض میکردیم دیگه، حالا اگر دوستان باشن که اون دوره ها بودن میدونن، عرض خواهدتون که یعنی جلد اول رو با هم بودن خبر دارن. ما مثلا نشون میدادیم که آخون یه مطلبی یه جایی گفته، یعنی مبتدا 45 صفحه بعد خبرش اومده، مبتدا اینجاست 45 صفحه بعد خبرش اومده. دیگه معجزات آخوند خراسانی است دیگه. بله از خاطرتون که حالا این که خب چیزی 4 خط، 4 خط که چیزی نیست، از خاطرتون که الا انه لما کان الاتحاد، خب این کان جریان الاستصحاب جواب اون هست، از اون جایی که اتحاد به نظر عرف کافی است، کان جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیه ثابته لموضوعاتها عند الشک فيها لاجل طرب انتفاء بعض محتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقدماتها به مکان من الامکان. باز این به مکان من الامکان خبر کان جریان الاستصحاب است. جریان الاستصحاب اسم کان هستش، دو سه خط بعد به مکان من الامکان خبرشه. لذا بعد شما یه نفس این جمله رو بخونید تا عبارت درست در بیاد. بله جریان استصحاب در احکام شرعیهی که ثابت هستند برای موضوعاتشان در هنگامی که شک می شود فیها در اون احکام به خاطر طرو، به خاطر عارض شدن انتفاع بعضی از حالات، بعضی از خصوصیات، بعض محتمل دخله فیها، بعضی از چیزهایی که احتمال می رود مدخلیت آنها فیها، هاش می خواهد به موضوعات، در اون موضوعات ممعد من حالاتها، از اون چیزهایی که از نگاه عرف از حالات موضوعات به شمار میاد، لامن مقومات موضوعات جریان استصحاب در احکام شرعی این چنینی به مکان من الامکان، این ممکنه، این جای شکوشی ندارد، بله ممکنه که جریان پیدا بکنه، یعنی استحاله ندارد، امتناع ندارد. ضرورت صحت امکان دعوا بناء العقلاء على البقاء تعبدا او لکونه مظنونا ولو نوعا، این بدیهی است که ما بگیم که ممکن است، صحیح است امکان ادعای بناء عقلاء بر بقاء به نحو تعبدی، یا لکونه، یعنی لکون البقاء، یا به خاطر اینکه بقاء مظنون است ولو نوعا، بر نوع انسان ها ظن به بقاء حاصل میشه. او دعوا دلالت النص، مثل لا تنقض الیقین بالشک، که ما بگیم که نص خاص داریم، روایت خاص داریم که لا تنقض الیقین بالشک. او قیام الاجماع علیه، یا این که بگیم اجماع قائم شده، همون چهار مبنا و چهار منشأی که اول بحث استصحاب فرموده بودن رو دوباره اینجا تکرار کردن، قطعا ضرورت صحت امکان کذا و کذا و کذا، قطعا این بدیهی است که صحت این قطعا هستش، بلا تفاوت فی ذلک بین کون دلیل الحکم نقلا او عقلا. خب اینجا در حقیقت دارن اشاره میکنن به دیدگاه شیخ اعظم انصاری. شیخ اعظم انصاری میگه که اگر حکمی نقلن ثابت شده باشد، یعنی با یه آیه و روایت ثابت شده باشد، سلمنا، ما میتونیم شک بکنیم با همون نگاه عرفی که موضوع رو یکی بدونه، گرچه خب حالاتش تغییر کرده دیگه، به خاطر همون تغییر حالات هم شک ایجاد میشود، اما در این حال میگه موضوع همون موضوعه، فقط حالاتش تغییر کرده. خیلی خوب، پس محلی برای شک وجود دارد و ما استصحاب بکنیم. اما در حکمی که دلیلش عقلی هست و ما از طریق قانون ملازمه حکم شرع رو کشف کردیم، قانون ملازمه واضح است دیگه، کلو ما حکم به العقل حکم به الشرع، ما از طریق قانون ملازمه حکم اون رو کشف کردیم، در چنین مواردی از خون خودتون که استصحاب معنا نداره. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه عقل در حکمی که صادر میکند اجمال و اهمال نداره، در تشخیص موضوع و تنقیح موضوع و احراز موضوع دقت بالایی داره، تمام جوانب او رو لحاظ میکنه، خصوصیات اون رو لحاظ میکنه، وقتی حکم صادر میکند یک حکم دقیق مشخصی بر روی یک موضوع دقیق مشخص صادر میکنه. این استظهار عرفی که نیستش که بگید شما از آیه رو باید همچه استظهاری کردیم بعد موضوع هم موضوع عرفی ایکال به عرف شده باشد، نه خیر اینطور نیست، عقل خودش دخالت کرده موضوعا و حکمن با دقت تمام اینو احراز کرده و حکم خودش صادر کرده. حالا که اینطور شد دیگه اصلا جایی برای شک و شبهه باقی نمیموند، عقل حکمی را به دقت بر یک موضوع دقیقی بار کرده، تمام شد، بعد که حکمش صادر شد میذاریمش توی قانون ملازمه، میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. شریعت اینجا اصلا کاری نیست، فقط همانچه که عقل گفته تایید میکنه. خب پس در اینجا ما با عقل سر کار داریم، عقلم دقت داره و جای اهمال و اجمال و اینها در کار نیست، هیچ شک و شبهه‌ای در حکم موضوعی که عقل رو تعیین کرده باشه به وجود نمیاد. از کار خودتون که این بیان جناب شیخ اعظم انصاری است. آیا خون میفرمایند که نقش عقل حدوثاً پر رنگه، اما بقائن ما کاری با عقل نداریم؟ میگیم یعنی چی؟ میگه ببینید این حکم الان برای ما یه حکم شرعیه، گرچه دلیل اثباتش عقل بوده است، نقش عقل فقط در مرحله اثبات بوده، نقش عقل فقط در مرحله اثبات بوده، در مرحله اثبات آمده است گفته است چنین حکمی وجود داره، ما این رو حکم گرفتیم به صورت شرعی بیان کردیم، دیگر این عقل رو میذاریم کنار، از اینجا به بعد اینم یه حکم شرعی است نظیر سایر احکام شرعی. و دیگه باز در وحدت قضیه متیقن مشکوکه ما به عرف مراجعه میکنیم، کاری به اون جنبه ها چی؟ نداریم. اون عقل بله دقت دارد، درست میگه شما، اما در مرحله اثبات حکم بود، نه تو مراحل از محضر مبارکتون که مراحل بعدی. به بیان دیگر خوب توجه کنید، در اینجا ایشون دارن لازم و ملزوم از هم جدا میکنن. لازم حکم شرعی است، ملزوم چی آقا؟ حکم عقله. چون حکم عقل بود بالملازمه حکم شرع ثابت شد، پس حکم عقل میشه ملزوم، حکم شرع میشه لازمه اون، لازمه اون میشه. خیلی ایشون میگن که ما این رو از هم جدا میکنیم، اینا همیشه به هم نچسبیدن که اینا میتونن از هم دیگه چی؟ جدا بشن. و ما بگیم که اونی که دلیل اثبات بود رو استصحاب نمیتونیم بکنیم چون شک درش نمی کنیم، در دلیل اثبات چون عقله. اما در اون مثبت، در اون مستکشف که بفرمایید که حکم شرع باشد، در اون استصحاب جاری میشد و مانعی از این جهت نیست. میفرمان که عمل اول، اول نکلی آقا نقلن بود که بین کون دلیل الحکم نقلن او عقلن. حکم منظور همون حکم سابقه دیگه، حکم سابق هستش، اون حکم سابقی که ثابت شده از و حالا ما میخواییم استصحابش بکنیم، فرق نمی کند که دلیل اون حکم سابق نقل باشد، یعنی آیه و روایت باشد، او عقل یا این که نه عقل باشد. اما الاول اونجایی که نقل باشه فواضحون، این که واضحه. و اما ثانی اونجایی که عقل باشد چطور؟ فلأن الحکم الشرعی المستکشف بهی عند قرب انتفاء محتمل دخله في موضعه مما لا يرى مقبما له كان مشكوك البقاء عرفا. میفرمایند که اما ثانی اونجایی که دلیل حکم سابق عقل باشد، به خاطر اینکه حکم شرعی که مستکشف است کشف شده است بهی به وسیله حکم عقل، عند در هنگامی که تروب می کند و عارض می شود، عروض می کند، انتفاع آن چیزی که احتمال دارد دخالتش فی موضوعهی در موضوع حکم عقل، بالاخره یه چیزی عارض میشه که آیا اون چیزی که دخالت داشته در موضوع حکم عقل او منتفی شده یا منتفی نشده، شکی عارض میشه مثلا. خب مما لا یرا مقبما له، از اون جمله چیزهایی که دیده نمی شود مقوم برای موضوع حکم و عقل. خوب توجه کنید، من یه وقت هست بگم زیدون قائمون، بعد به من میگن که آقا اصلا زید پاهاش قطع شد، پاهاش قطع شد. خب اگر زید پاهاش قطع شد مثلا ایستاده بود، مثلا فرشون چه خمپاره آمد، مثلا فرشون که RPG زدن فلان، از این پاهاش رفت، هاش رفت، دقیق بکنی چه ارز کنم، من بگم که باشه ولی بازم زید همون زیده، زیدون قائمون. این دیگه بحث شعار و مقاومت و مسئله که اینا که نیستش، که از این بحث تکوینی خارج داریم حرف میزنیم. قائمون بنایی که مقاومت بکنه، کسی میخواییم بگیم قائمون که ایستاده باشه. خب میگیم آقا دیگه قوام ایستادن زید به اینکه پا داشته باشه، این تو میگی که پا هم نداره، دقیق کنی. حالا شخصیت زید همون شخصیت همون که پا نداره، یعنی یه ویژگی از زید رفت که دیگه اون با رفتن او دیگه اصلا قیام متزلزل میشه، زید بنده خدا میخوره زمین. عرض مثلا مبارکتون که خب این که شرایطش با هم فرق میکنن. تا میگد که خب اگر این طور شد، ما در اون ویژگی پاداشتن او رو از مقومات موضوع میدانیم، از مقومات موضوع میدونیم. اما اگر نه، از اون قبیل نبود، از اون قبیل نبود، ولی اون که عقل هم خیلی دقت کرده اصلا بر اساس همون ویژگی حکم خودشو بار کرده، لکن عرف او رو از مقومات نمیبینه، میگه نه این از منظرتون که حالا باشه، حالا خیلی سی مهمی نیست، دقت میکنی چه عرض بکنم، این حالتی است تغییر کرده، در این حد میبینه. خب پس ببینید، خب رفقا توجه کنید دوتا مثلا خلط نشه، از یه طرف باید اصل موضوع ثابت باشد از نگاه عرف، از سوی دیگر
باید حالتی از حالاتش تغییر کرده باشه تا عرف بخواد بگه من شک کردم. اشتباه نشده. یعنی ما هی که میگیم عرف میگه که باشه این یه حالتیه که تغییر کرده، نمیخوایم بگیم عرف میگه هیچ تغییر نکرده. چرا؟ عرف میگه تغییر کرده، اما صرفا یه حالتش تغییر کرده، اصل موضوع ثابته. مستشکل میخواد بگه که نه، اصل موضوع و حالاتش یا با هم دیگه ثابتند یا از بین رفتن، چون عقل تو این مسائل دقت داره. عقل دقت دارد، اون یک پارچه آمده اون موضوع رو لحاظ کرده و بر اساس اون موضوع حکمی رو صادر کرده. میگیم ما کار به نگاه عقل نداریم، این فقط برای اثبات ازش استفاده کردیم، بعد از این دیگه ایکاله به عرف میکنیم. عرف میگه موضوع ثابته، پس قضیه متیقن و مشکوک یکی شدن موضوعاً. فقط چیزی که چون یه حالاتش تغییر کرده، ما شک میکنیم که آیا هنوز همون حکم هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقای حکم را. میفرمان که مما لا یرا مقوما له، از اون چیزایی که دیده نمیشوند به عنوان مقوم موضوع حکم عقل، کان مشکوک البقاء عرفاً. عرف میگه همون است که مشکوک البقاء شده، نه یه چیز جدیدی. چرا؟ لاحتمال عدم دخلهی فیه، برای اینکه این امر محتمل الدخل، این ویژگی که شما میگید که نکند دخالت داشته باشد، احتمال دارد که حقیقتا هم دخالت نداشته باشد فیه، یعنی فی موضوعه، فی موضوع حکم عقل، واقعا دخالت نداشته باشد. و این کان لا حکم للعقل بدونهی قطعا، اگر شما بگیم که حکم در اینجا عقل در اینجا حکمی ندارد بدونهی، بدون اون ویژگی قطعا. اینجا چی میخوان بفرمان؟ عنایت بفرمایید. ببینید من یه مثال بزنم مطلب روشن بشه. مثال پیچیده نیست، اینجا آسانه، فقط تکه تکه نکاتی دارد که ما این نکاتش رو باید عرض بکنیم تا بفهمیم هر قسمت ایشون دارد ناظر به چه مطلبی میگه. خب یکی از ویژگی های جناب آخوند خراسانی این است که بعد از تألیف کتاب کفایه، سالها هم به عنوان استاد اعظم حوزه علمیه نجف مشغول به تدریس بوده است، شاگردان فراوانی تربیت کرده و به هر حال به نوعی خط به خط و جمله به جمله کفایه مورد توجه اون شاگردان بوده، با توجه به تذکراتی هم که خود آخون میداده. و بعد هم مثلا شاگرد بزرگی مثل محقق اصفهانی آمده نهایت درایه رو نمیشه با اون دقتی که کرده است و دیگران، فلذا جمله به جمله اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد، کما که بزرگان مورد توجه قرار دادن و نکات خوبی استفاده میشه. در این قسمت ایشون چی میخواد بگه؟ میگه ببینید، حالا من بذارید مثال بزنم. فرض کنید عقل حکم میکند به قبح کذب زار، زار با صاد صاد دیگه، زار یعنی کذب مضر، دروغ مضر. عقل میگد اگر دروغی ضرر داشت، آخه شما یه دروغی میگید ضرری به کسی نمیخوره. فرض فرمایید که الان دارید شما میرید تو خیابون یک کوچه جایی میرید، مثلا میگه یه زیدی هم رفته یه جای دیگه، حالا رفته باشه یا نرفته باشه این به این رفیق شما ربطی نداره، مشکلی برای این ایجاد نمیکنه، ضربه ای به کسی نمیزنه، برای خود شما اشکال ایجاد نمیکنه، برای او اشکال ایجاد نمیکنه، دروغ گفتید اما بی خاصیت بوده اصلا خاطرتون که یه همچین چیزی. بعضی افراد هستن عادت دارن به دروغگویی، بی ربط، یعنی خاصیت هم نداره، نفعی نه برای خودش دارد نه برای کسی دارد، نمیتونه راست حرف بزنه از بس عادت کرده، نه نفعی دارد نه ضرری دارد، هم در دروغ میگه، هم میدونن این دروغگویه، خیلی اهمیت هم نمیدن. حالا منظور عقل حکم میکند به قبح کذب زار، یعنی دروغی که ضرر داشته باشد، عقلی همچین حکم میکنه. احتمال دارد این زار بودن، یعنی مضر بودن، ما فارسی میگیم مضر، از منظورتون که این مضر بودن، این زیان آور بودن در موضوع حکم عقل مدخلیت داشته باشه، یعنی دخالت در موضوع داشته باشه. شریعت هم آمده طبق قانون ملازمه گفته بله ما این کذب رو حرام میدانیم، کذبی که عقل گفته حرامه. لکن در یه موردی ما برخورد میکنیم به این که این کذب زار نیست، کذب هستا اما ضرر ایجاد نمیکنه، ضرر ایجاد نمیکنه. در اینجا حکم عقل رو نمیشود استصحاب کرد. چرا؟ چون حکم عقل به دقت رفته بوده روی کذب زار، ها اونجا رو گرفته بوده. اما حکم شرع چطور؟ حکم شرع که مستکشف از اون حکم عقل هست، این چطور؟ آیا ما بگیم اینم نمیشه استصحاب کرد؟ میگیم چرا اینو میشه استصحاب کرد. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ کسی بگه که خب آقا عقل گفته است کذب ضار، شرعم اینو تایید کرده است، پس این ضرر داشتن مدخلیت تامه دارد در حکم عقل. میگیم ببینید اونی که مهم است مدخلیت تامه فی نفس الامر، فی الواقع عند الله، لعل عقل تا همین مقدار رو تونسته کشف بکنه. چون آخه عقل که دسترسی به مصالح و مفاسد واقعیه ندارد که، ته تهش حسن و قبح رو درک میکنه. قبح و حسن اینا مربوط به فعله، اونجایی که شما میگید که ینبغی ان یقع، ینبغی ان یفعل، ان یفعل، حالا هرچ به هر تعبیری خواهم، اونجایی که صحبت از انبغاء وقوع و انبغاء فعله، یعنی فعل خارجی میخواد رخ بده، یا عدم انبغاء یعنی ناشایستگی نابایستگی وقوع یک فعلی در خارج هست، اینجا عقل میتونه بگه آقا این کار زشته، این کار انجام نده، این کار خوبه انجام بده. اما مصلحت و مفسده واقعیه و فی نفس الامر رو که او رو که عقل دسترسی ندارد که، من حالا بله الکلام یا جل الکلام تو میترسم اینا رو توی مقدمات خیلی درست رفقا متوجه نشده باشن، اما عرض من رو گیج بشن بگن آقا فرق مصلحت و مفسده با حسن و قبح چیه. ببینید یه قضا رو در نظر بگیرید، یه وقت است من میام میگم که این قضا دارای ویتامین مثلا فرضون که B و C هستش، این ماده غذایی، این ماده غذایی دارای ویتامین B و C هست، این میشه مصلحتش، این میشه مصلحتش ها. و مفسده مثلا فرضون بگیم آقا این غذا چاق کننده است مثلا، حالا فرض بفرمایید ها، پس این ویتامین B و C دارد و مفسدش هم این استش که این چاق کننده است. حالا حتی این الان مفسده شده، قدیم غذای چاق کننده را از افراد خیلی استقبال هم میکردن، بابا این غذا بخور چاق بشی جون بگیری. حالا اون تا الان همین دوستان لاش از نظرتون که خب این غذا دارای ویتامین B و C، یه ویژگیش هست، ویژگی دیگه هم داره چاق کننده هستش، این میشه همون مصلحت و مفسده. خب بعد حالا این که من بگم که خوردن این غذا برای شما مفیده، یا به این بیان بگم خوب است که شما این غذا رو بخورید، این میشه حسن، یا بگم بد است که شما این غذا رو بخورید، این میشه قبح. ها پس مصلحت و مفسده این شد که این غذا دارای چه ویژگی های واقعی است، ویتامین فلان و فلان دارد، داره این ویژگیه، داره این ویژگیه. حسن و قبح این استش که الان خوردن این غذا برای شما خوبه یا بده. یه بحث خیلی دقیقی که اینجا مطرحه که حالا جای بحثش نیست، و اونی که بسیاری از اصولیین چه معاصرین چه گذشتگان یه اشتباهی دارن، و اونی که یک ملازمه قطعیه و همواره‌ای میبینن میان حسن و قبح و مصلحت و مفسده. ما در بحث خارج اصولمون در دلیل عقلی اینو اثبات کردیم که نخیر اینطور نیست، اینا وابسته به هم نیستن. جایی ممکن است که مصلحت و مفسده باشد اما حسن و قبح نباشد، و بالعکس. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینا وابسته به هم دیگه نیستن، اینا فرق دارن. حالا در همین موردی بحثی که من اطرح کردم، البته نمیخوام عدم وابستگی رو بگم، مدون نسبی بودنشو، فرض بفرمایید که اینجا الان در مرحله مصلحت میگم ویتامین B و C داره، اما در مرحله تشخیص حسن آیا این که خوردن این غذا برای جناب عالی مفیده یا نه، یعنی شما باید این غذا رو بخوری یا نه، این بستگی به خیلی عوامل داره. لعل اصلا شما ویتامین B و C زیاد داشته باشه توی بدن اصلا برای ضرر داشته باشه، یا لااقل مفیدم نباشه، یا یک بیماری داره که در این ایام بیماری این ویتامین برای شما مضر حساب می شود. یا همون جهتی که مقصده بود، مثل چاق کنندگی. خب یه کسی است که لاغری مفرد داره، اصلا برای اینکه مثلا یه بیماری پوستی او میخواد خوب بشه، پزشک میگه اون بعد مقدار چاق بشه تا اون بیماری پوستیش مثلا خوب بشه. دقت میکنی چی عرض کنم؟ از غذا همین غذای چاق کننده ای که برای دیگری قبح داشت خوردنش، برای این حسن پیدا میکنه. میخوام بگم اینا فرق بین مصلحت و مقصده و حسن و قبح رو بفهمیم. حالا که انشالله فهمیدیم، تو هم مثلا غذا تو ذهنتون باشد، مصلحت و مقصده بیان ویژگی های واقعی اون ماده غذایی بود، حسن و قبح بیان این نکته بود که خوردنش، خوردن یه فعله رفقا، تجربه خوردن فعله، خوردنش خوب است یا بد است، اینا با هم دیگه فرق دارن. خیلی خوب، عقل میگد کذبزار، کذبی که ضرر رساننده هست، زیان آور است، گفتنی همچین کذبی، دروغگویی و دروغگویی مضر و زیان آور قبیح است، قبیح است. اما این عقل که نمیتونه مقصده واقعی رو کشف بکنه، لعل عند الله و فی نفس الامر، اون مقصده واقعی دائر مدار اصل کذب بودنش باشد، نه ضرر رسانی. اون ضرر رسانی امر اضافیه، اصل این که دروغه مقصد داره. حالا اما از اینکه ضرری هم به کسی برساند یا ضرری هم نرساند. یه جایی ما بودیم، یک کشوری ارسون خواهدتون که مسلمان ها جمع شده بودن، شیعیان از این حرف ها، و پول داده بودن کمک کردن، یه مسجدی ساخته شده بود اونجا، عرض محضر مبارکتون که خب همه مشارکت کرده بودن، از شیعیان و کشوری مختلف حضور داشتن. مسئول ساخت مسجد یه تاجر لبنانی بود که خیلی انسان متدین خوب بود و اهل خیر بود و چند کشور مختلفی هم مسجد ساخته بود. و بعدم دیگر یه یکی از کسانی که اونجا حضور داشت یه شخص ایرانی بود که اونجا به کار تجارت و دلالی اینا مشغول بود و فلان ها، و از جمله کار رنگ هم بود، مثلا از ایران به طرقی رنگ وارد اون کشور میکرد و بعد هم اونجا بسته‌بندی میکرد و میفروخت، و به عنوان کارخونه رنگ. کارخونه رنگ در واقع نبود، فقط بسته‌بندی میکرد میفروخت. دیگه ایرانی بود، کارش نمیشد که اصلا سرتون که بعد کار داریم. بعد گفته بود رنگ مسجد من میدم، رنگ مسجد من میدم. بعد خیلی خوب رنگ داده بود و مسجد رنگ کردیم و تمام شد از این حرفا. بعد میگفت که بله، هزینه این رنگی که من برای مسجد دادم اینقدر شده. یه مبلغ سنگینی، خب به دلار اونجا بود دیگه، به دلار یه مبلغ سنگینی رو میگفت که یه همچین مبلغی شده هست هزینه این رنگ. خب محال بود، یعنی اصلا نمیشد که رنگ طلا مگه بود اینقدر، نمیشد که این میگفت. بعد توی جلسه هیئت امنا صحبت شد سر کمک هایی که شده است، من گفتم البته این رنگ که اینقدر که نیست که مثلا یک سوم اینم مبلغش نیست. اون تاجر لبنانی حرف جالبی زد، چون همه میدونستن بندم که گفتم حرف عجیبه، همه میدونستن، فقط چون می‌خواستیم محاسبه کنیم که چقدر هزینه شده برای مسجد، می‌خواد تو محاسبه گفتیم مثلا اینو کم. اون تاجر لبنانی خندید به من، گفتش که شیخنا عرض محضر مبارکتون که مهم بوده که مسجد رنگ بشه، پولی هم که ما باباتش ندادیم، حالا ایشون میخواد گرون حساب بکنه با ما، ها موقع پوز دادن، موقع تفاخر، خودش میدونه به ما چه ربطی داره، بگه 10 برابر این تموم شده، خیلی 10 برابر، بالاخره ما که نمیخوایم پولشو بدیم، این دوست داره گرون حساب کنه. دقیقا فرش عرض کنم، حالا بعض وقت اینطوره، یعنی یه چیزایی تو طرف حالا دوست داره اونو در نظر بگیره بروش. خب این آدم داره دروغ میگه، داره دروغ میگه، یعنی این مبلغش شده مثلا فرض فرمود که 1000 دلار، داره ما میگه من 5000 دلار خرج کردم برای اینجا. تازه چی عرض میکنم؟ این دروغی نیست که مضر باشد برای کسی، ضرر رو کسی نمیرسه، ما که نمیخوایم پول بهش بدیم، بذار بگه. لبنانی هم خوش تاجر بود، فقط مثلا تجاری در نظر می گفت ما که نمیخوایم پولش رو بدیم، بذار بگه، بگه 10000 دلار، بگه 200000 دلار من خرج کردم. خودش میدونه، خودش میدونه خدا. حالا ما عقل میگد یه همچین کذبی، اون عقل اون تاجر لبنانی هم همین حس میکرد، یه همچین کذبی که ضرر ندارد، زیان ندارد، ما لازم نیست بابتش پولی بپردازیم، بذار بگه، اشکال نداره. اما عند الله و فی نفس الامر و فی الواقع، خدا میگه نه، اصلا اصل دروغ اشکال داره، حق نداری بگی. پس این نکته ایست که اینجا میخوان بفرمان، میفرمان که لاحتمال عدم دخلی فیه واقعا. پس آقا این واقعا چی شد؟ واقعا یعنی نفس الامر، یعنی عند الله. عرض محضرتون که عند الله و نفس و فی نفس الامر، در اونجا احتمال دارد که اصلا این ویژگی که عقل لحاظ کرده بوده این مدخلیتی نداشته باشد. و ان کان لا حکم للعقل بدونه قطعا، اگرچه قطعا بدون چنین ویژگی عقل حکم نمی کرد. خب نکنه، ما کار به اون نداریم. مهم این است که چنین ویژگی عند الله باشد یا نباشد. میگیم احتمال دارد که عند الله چنین ویژگی نباشد. ان قلت، که همون نکته که از خارج عرض کردیم که آقا شما دارید بین لازم و ملزوم تفکیک میکنید، قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینجا ملزوم حکم عقل، لازم حکم شرع. مگر میشه ملزوم عقل محضرتون که نباشه و لازم باشه؟ یا بالعکس عقل محضر مبارکتون که این که نمیشد که. فلذا این چطور میشه شما بین دو حکم جدا میکنید و فاصله میندازید؟ پاسخ ایشون هم همینه که میگن که آقا حکم عقل و حکم شرع متلازمین هستند وجودن، کلو ما حکم به العقل حکم به الشرع، اما عدماً متلازمین نیستن. حالا اینو بخاطر خاصی یادداشت کنیم، مانعی نداره. ببینید که حکم عقل و حکم شرع وجودن متلازمین هستند که همونش کلو ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب اما عدماً متلازمین نیستند، اما عدماً متلازمین نیستند، یعنی نمیتوانیم بگوییم، یعنی نمیتوانیم بگوییم کلو ما، کلو ما لم يحكم به العقل، کلو ما لم يحكم به العقل لم يحكم به الشرع. نه اینو نمیتونیم بگیم، این درست نیستش. فقط از اون طرف درسته، از این طرف درست نیست. به هم بیانی که عرض کردیم که عقل توانایی درک مصالح و مفاسد واقعیه عندالله رو چی نداره، لذا ممکن است که در نزد خداوند این نکته که عقل براش خیلی مهم بوده این اونقدر اهمیتی چی نداشته باشد. ان قلت کیف هذا مع الملازمه بین الحکمین، چطور میشه که حکم عقل استصحاب نشه ولی حکم شرعی که مستکشف از حکم عقل استصحاب بشود با وجود ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع؟ قلت و پاسخ میدیم، ذالک لان الملازمه انما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت. ملازمه اینو دیگه از خارج از اول بحث هی توضیح دیم، دیگه توضیح خاصی نمیخواد. ملازمه محضر مبارکتون که این تذکر میکنه، ملازمه محضر مبارکتون که فقط در مقام اثبات است. اثبات یعنی چی؟ اثبات حکم شرعی. این در مقام اثبات حکم شرعی و استکشاف است، نه در مقام ثبوت. یعنی حدوثاً وقتی که آمد دیگه این ثابت شد، دیگه برای ثبوتش ما دیگه نیاز به اون نداریم. اون استارت اولیه بود، اون استارت اولیه. این کلیدو که چرخون ماشین روشن میشه، ماشین دیگه روشن میشه، دیگه با اون کلید کاری نداریم. کلیدو که چرخون در باز میشه، دیگه بعدش با کلید کاری نداریم، دیگه ما وارد خونه شدیم، دیگه با در و کلید و اینا دیگه کاری نداریم. میفرمون لافی مقام ثبوت، نه در مقام ثابت ماندن حکم. خب فعدم استقلال العقل الا فی حالن غیر ملازم لعدم حکم الشرع فی غیر تلک الحال. اگر کتاب شما اعراب نداره خودتون اعراب بذارید، الا فی حال غیر ملازم، که نخونید الا فی حال غیر ملازم، نه فی حال غیر ملازم. غیر خبر عدم میشه، عدم استقلال عقل. استقلال آخر تو این کتاب دید استقلال العقل گفتن، این همون حکم عقل. حالا بعضی میگه آقا بگیم حکم مستقل عقل، نه اصلا حکم عقل، استقلال عقل این حکم عقل. عدم حکم عقل الا فی حالن، این که عقل حکم نمی کند مگر در حالتی که مثلا در مثال ما مضر بودن کذب برایش محرز باشد، مگر در حالتی خاص اینکه عقل حکم نمی کند مگر در حالتی خاص که در مثال ما همون مضر بودنه، کذب باشد تا اون رو احراز نکرده باشه عقل حکم نمی کنه به قبحش، غیر ملازم لعدم حکم الشرع فی غیر تلک الحال، این ملازمی ندارد با عدم حکم شرع در غیر از اون حالت، یعنی اینکه اگر مضر نبود دیگه شریعت حکم به حرمت نکنه، نه چه ربطی داره. و ذالکه لاحتمال ان یکون ما هو ملاک حکم الشرع من المصلحه او المفسده التي هي ملاک حکم العقل کان على حاله فی کلتا الحالتین. این چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه احتمال دارد که آن چیزی که ملاک حکم شرع است از مصلحت و مفسده، به بیان فارسی تر آن مصلحت و مفسده‌ای که ملاک حکم شرع است، التی هی ملاک حکم العقل، که این ملاک حکم عقل است، البته اضافه کنید ملاک حکم العقل اضافه کنید به قید الاحراز، به قید الاحراز هان، به قید اینکه احراز بکنه، کان علی حاله فی کلتا الحالتین، این ثابت باشد در هر دو حالت، اصل کذب در هر دو حالت ثابته. و الم یدرکه الا فی احداهما، یعنی و الم یحرزه، اگرچه عقل آن را درک نمی کنه، یدرکه یعنی یدرکه العقل، اگرچه عقل آن را درک نمی کنه، فاعل یدرکه عقله، اگرچه احراز نمی کند آن را و درک نمی کند آن را عقل، مگر فی احد حالتین، مگر در یکی از این دو حالت، لاحتمال عدم دخل تلک الحاله فیه، به خاطر اینکه احتمال دارد که آن حالت دخالتی نداشته باشد در آن حکم مثلا یا در ملاکش، او احتمال ان یکون معه ملاک آخر بلا دخل لها فیه اصلا، یا احتمال دارد که معه، یعنی مع ذاک الملاک، با وجود اون ملاک، ملاک دیگری هم وجود داشته باشد که بلا دخل لها، لهاش می‌خورد به اون حالت، بلا دخل لتلک الحاله فیه، یعنی فی ملاک آخر اصلا، اصلا اون حالتش دخالت در اون ملاک دیگه نداره و عقلم هیچ اطلاعی از اون ملاک دیگر نداره، با اینکه او اصل کار او بود استا، اما اصلا عقل نمیفهمیده که اون ملاک هم اونجا وجود دارد. مثلا فرض بفرمایید که ملاک این که کذب حرام باشد این باشد که، فرض بفرمایید که یه جنبه‌ای از نورانیت و معنویت انسان رو زائل میکنه، عقل اصلا توان فهم این مطلب رو نداره، ولی اندالله اینم مد نظر بوده است، یعنی این کذب سبب می شود که انسان در فلان کار دیگرش هم با مشکل مواجه بشه که عقل اصلا توجهی به این رابطه ندارد، اما شریعت میاد میگه چرا رابطه وجود دارد و او هم ملاک هست برای حرمت کذب. می فرمایم که بله، او احتمال ان یکون معه ملاک آخر بلا دخل لتلک الحاله فیه، در اون ملاک آخر اصلا هیچ دخالتی نداره، و ان کان لها، یعنی اون تلک الحاله هاش به تلک الحاله میخوره، و ان کان لتلک الحاله دخل فی ما طلع علیه من الملاک، اگرچه ممکن است که اون حالت دخالتی در ملاکی که عقل بر آن اطلاع پیدا کرده است داشته باشه، اما دخالتی در اون ملاک دیگر اصلا چی نداشته باشه، اطلع العقل علیه من الملاک، عرض مثلتون که اون ما مطلع علیه من الملاک، یعنی ملاکی که عقل بر آن، عرض مثل مبارکتون که اطلاع پیدا کرده است. خب این مطلب بعدی و بالجمله چیزی نیست، میخواید اینم سریع بخونیم، هم مطلب قبلیه، یعنی هی تکرار مکرراته، این تالا سریع بخونیم که شاید تالا در جلسه بعد از سر بحث شروع کنیم. و بالجمله خلاصه این مطلب، حکم الشرع انما یتبع ما هو ملاک و حکم العقل واقعا، واقعا رو قبلا معنا کردیم، نفس الامر عند الله، حکم شرع فقط تبعیت میکنند از آن چیزی که ملاک و حکم عقل است واقعا، لا ما هو منات و حکمه فعلا، نه اون چیزی که منات و حکم عقل است فعلا، فعلا چی عقل میفهمه مهم نیست، مهم این که واقعا چی باشه، واقعا رو شما یه شعنن هم میتونید اضافه کنید بهش، واقعا و شعنن، ما اون ملاک شعنی و واقعی مد نظر اون هست، نه ملاک فعلی. ملاک فعلی که فعلا عقل به چی توجه میکنه ممکنه فعلا غفلت بکنه از اینکه این نکته نکته اساسی نیست. خب یه نکته غیر اساسی رو هم لحاظ بکنه. ولیکن اون چه که واقعا و فی نفس الامر و شأن ملاکه چیز دیگری باشد یا این خصوصیت در اون ملاک اصلی دخالتی نداشته باشد و موضوع حکمهی کذالک نیست فعلا و موضوع حکم العقل فعلا و موضوع حکم العقل فعلا مما لا یکاد و یتطرق الیه الاهمال و الاجمال. جناب شیخ انصاری شما درست میگید، ملاک حکم عقل فعلا از موضوعاتی است که باید احراز بشه و لذا با اهمال و اجمال سازگاری نداره. مما لا یکاد و یتطرق الیه الاهمال و الاجمال از اون چیزهایی است که تطرق ندارد، طریق ندارد، یعنی راه ندارد. فارسی ما میگیم آقا راه نداره، راه نداره، این مطلب به اینجا راه نداره، یعنی هیچ ورودی ندارد و نمیتونه وارد این مطلب بشه. ها مما لا یکاد و یتطرق الیه الاهمال و الاجمال، اهمال و اجمال درش راه نداره. مع تطرقه الی ما هو موضوع حکمه شأنا، در حالی که اهمال و اجمال راه دارند در آن چیزی که موضوع حکم عقل است شأنا و واقعا، چون به واقع دسترسی نداره، چون مصلحت و مفسده واقعی رو نمیتونه کاملا کشف بکنه. ممکنه بخشش رو کشف بکنه اما بخش دیگرش براش نامکشوف باقی میمونه. عرض منظرتون که و هوه، هوه یعنی چی آقا؟ موضوع حکم شرع. هوه موضوع حکم شرع و هوه موضوع حکم شرع. البته این موضوع حکم شرع میتونه موضوع حکم شعنن هم باشد، هوه بخارد ده همین موضوع حکم شعنن، موضوع حکم شعنن که همون موضوع حکم شرع هم هستش. ما قام بهی ملاک و حکمهی واقعا، آن چیزی است که قائم شده است به آن چیز ملاک حکم عقل واقعا، واقعا او اصل کار هست. فرب خصوصیت لها دخل فی استقلاله مع احتمال عدم دخله، چه بسا خصوصیتی ها مثل مضر بودن خمر، زیان آور بودن خمر، ها چه بسا خصوصیتی که دارای دخالت باشد در حکم عقل مع احتمال عدم دخله، در حالتی که احتمال دارد که اصلا دخالت در حکم واقعی هم نداشته باشه. یعنی خدا به خاطر زیان آور بودن خمر، خمر رو حرام نکرده، نگفته چون مثلا کبد شما رو خراب میکنه حرامه، نه، بلکه یک مسئله بالاتری مد نظر بوده. فبدونها بدون اون خصوصیت لاستقلال له بشیء قطعا، بدون اون خصوصیت لاستقلال للعقل، عقل حکم نمی کند به چیزی قطعا، قطعا حکم نمی کنه. ما احتمال بقاء ملاکهی واقعا، در حالتی که ممکنه کماکان ملاک حکم عقل واقعا باقی مونده باشه. ببینید من یه بار دیگه بگم، خمر را عقل میگد اگر زیان آوره کبد شما رو از بین میبره، مثلا معده شما رو از بین میبره، چه میدونم کدوم عضو شما رو از بین میبره، پس این قبیح خوردنش. حالا اگر کسی بگه نه من ببین اون درسته اونو میخورم اما یه قرصی هم همراهش میخورم که اون زیانشو برطرف میکنه، عقل دیگه اینجا وای میسته، میگه خب اگه اینجا باشه دیگه پس دیگه قبیح نیست، قب از بین رفت. در حالی که کماکان ملاک واقعی حرمت خمر، حرمت شرب خمر عند الله باقی هستش، مع احتمال بقاء ملاکهی واقعا و معه در بای همچین حالتی یحتمل بقاء حکم شرع جدا، احتمال دارد که حکم شرع باقی مانده باشد. لدبرانهی، دبرانهی هایش میخواد به حکم شرع، معه های معه میخورد به همون ملاک واقعی، ملاک واقعی. لدبران حکم شرع مع الملاک الواقعی وجودن و عدمن، حکم شرع دار مدار اون ملاک واقعیه، چه در وجود چه در عدم. ملاک واقعی بود حکم شرع هم هست، ملاک واقعی رفت حکم شرع هم میره. فهم و تأمل جیدا، مطلب رو بفهمید و درش تأمل خیلی خوبی انجام بدید. من اینو یک کلمه خلاصه بکنم نکته رو، و اون این که تمام تلاش آخوند خراسانی در اینجا این بود که نشان بدهد اون استحالهی که این بزرگان مثل شیخ انصاری در ذهنشون بوده، این استحاله درست نیست. اونا میگفتن نمیشود لازم و از ملزوم تفکیک کرد، هان اگر حکم شرع به وسیله حکم عقل آمده، اگر حکم عقل بره حکم شرع هم میرود. خب و در نتیجه حرفشون، حالا عرف شیخ انصاری از اصلش این بود که اصلا ممتنع و محال است در حکمی که به وسیله دلیل عقلی ثابت شده است استصحاب بکنیم. آخوند خراسانی در اینجا این امتناع و استحاله رو برداشت. کسی اشکال نکند به عبارت ایشون بگد بابا آخون همش اینجا میگه احتمال داره، احتمال داره، احتمال دارد که ملاک واقعی چیز دیگری باشه، احتمال دارد، با احتمال بخواد کار درست کنی. نه، اینجا آخون نمیخواد چیزی رو اثبات کنه، فقط میخواد اون استحاله و امتناعی که ادعا شده بود با این احتمال اون استحاله و امتناع رو بشکنه و از بین ببرد به همین مقدار. خب بسنده میکنیم به این مقدار و انشاءالله ادامه بحث باشد در جلسه آینده. یه خوردم طولانی تر خواندیم چون میخواستیم که به سر بحث برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.